سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که امروز 4 سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند. یونیسف روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که آموزش حق اساسی بشر است. این نهاد گفته که همراه با یونسکو، اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر کند. شورای امنیت در اعلامیه گفته که در این نشست گزارش 3 ماهه در مورد افغانستان ارائه خواهد شد. این نشست امروز ساعت 10 قبل از ظهر به وقت نیویورک دایر خواهد شد. روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه خواهد کرد. ماموریت خانم اوتونبای و در پایان ماه جاری میلادی یعنی تا 2 هفته دیگر ختم می شود. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که هر کودک در افغانستان از آغاز زندگی مستحق مراقبت‌های صحی مسئول و با کیفیت است. سازمان صحی جهان این را امروز 17 سپتامبر از قول دکتر ادواین سنز سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته. امروز مصادف است با روز جهانی مسئولیت بیماران و شعار امسال امروز مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک است. سازمان صحی جهان می گوید که خانواده ها، کارمندان صحی و جوامع می توانند با هم از کودکان در برابر آسیب ها جلوگیری کرده و یک آینده بهتر برای آنها فراهم کنند. سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید که در دیدار با مقام‌های طالبان در مورد افزایش حجم تجارت بین کابل و تهران گفتگو کرده. عطابک امروز در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانعی که در گمرکات و گذرگاه‌های سرحدی در برابر تجارت بین دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده. سید محمد عطابک در سفر به کابل با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده. عطابک گفته که حجم تجارت بین افغانستان و ایران در حال حاضر به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. ایران در 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک تجارتی و دیپلماتیک با طالبان دارد. حکومت طالبان اظهارات تازه قصر سفید در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرده. قصر سفید روز دوشنبه گفت که شماری از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده گفته که امروز از واقعیت‌های افغانستان آمریکا بی‌خبر است و به دلیل تلاش‌های جدی اکنون افغانستان عاری از مواد مخدر است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارش گفت که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته. اردوی اسرائیل اعلام کرده که از ظهر امروز تا ظهر جمعه 19 سپتامبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز می‌کند. این اقدام در 2 روز عملیات اردوی اسرائیل در شهر غزه اتخاذ شده زمانی که هزاران تن با وسایلشان برای بیرون شدن از این شهر در جاده ساحلی ار-رشید ازدحام کرده بودند. بر اساس رسانه‌های اسرائیل بر اساس تخمین اردوی این کشور حدود 370 هزار تن از نفوس حدوداً 1 میلیونی شهر غزه تا 3 شنبه خانه‌هایشان را ترک کردند. اسرائیل به باشندگان شهر غزه هشدار داده که آن منطقه را ترک کنند. اسرائیل ادعا می‌کند که در شهر غزه حدود 3000 جنگجوی حماس پنهان شدند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می‌کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا شب گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بنگلادش در 20 اوور 154 رن گرفت ولی تیم افغانستان نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن همه بازیکنانش در 20 آور توانست 146 رن بگیرد. قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان فردا پنجشنبه مقابل سریلانکا برگزار شود. افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می تواند به دور نیمه نهایی راه یابد.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو آزادی.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان دگت سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، امروز روز بین المللی مسئولیت مریضان است و امسال از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در سطح جهان تجلیل می شود. این روز در سال 2019 میلادی از سوی سازمان صحی جهان یا WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان یا WHO و کلستر صحی جهان که در ماه جون سال جاری منتشر شد، بیماری های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته و سازمان بین‌المللی World Vision روی نقش مهم واکسین ها در جلوگیری از انتشار این بیماری ها تاکید کرده. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز هم از بین نرفته و کمپاین واکسینی آن جریان دارد، اما تغییر در شیوه تطبیق این کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث آن شده تا شماری از کودکان افغان از این واکسین مهم و حیاتی یعنی از واکسین پولیو محروم باقی بمانند. در این برنامه در موردی که کودکان تازه متولد و مادرانشان در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند، برای کودکان تازه متولد باید چه خدمات ابتدایی صحی ارائه شود و موضوعات دیگر صحبت خواهیم کرد و از دکتران متخصص هم در مورد خواهیم شنید. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش همکارم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
این نخستین جمله و پیام اساسی است که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده است. فریده باشنده شهر کابل که دختر 7 روزه اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده، میگوید تلاش میکند تا دخترش را بر اساس هدایت های درج شده در کارت واکسین به موقع واکسین کند.
اما رزکی که چه لون پیده شده زن واکسین چیدی؟
دخترم 7 روز پیش به دنیا آمد. واکسین ها در شفاخانه برایش تطبیق شد. کارت زرد رنگ هم به من دادند که باید واکسین ها را در وقت تعیین شده انجام دهم. تلاش می کنم همه واکسین ها را به موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.
کوچه واکسین درخشده.
اما عاقله باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که 3 روز قبل نواسه‌اش در خانه متولد شده، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.
در این روز که چی مسته میشه به کور که تروس هم واکسین ورته ندی کردی.
3 روز میشود که نواسه هم به دنیا آمده، اما هنوز واکسین نکردیم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم، اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بیقرار است و گریه میکند. بعدا واکسین را انجام میدهیم.
چی به واکسین ورته اوکو؟
کارمندان صحی تطبیق واکسین را برای وقایع کودکان از بیماری ها و تامین مسئولیتشان بسیار با اهمیت می دانند. دکتر اجمل پردیس متخصص واکسیناسیون در این باره به رادیو آزادی گفت:
ده شری ناروغی، نمونیا، پولیو، اجبه یا دیفتیریا،
بیماری های سرخکان، نومینیا، پولیو، دیپیتریس یا سرفه، سینه بغل بیماری های هستند که می توان از آنها با تطبیق واکسین جلوگیری کرد. بیایید به کودکانتان این هدیه را بدهید تا از این بیماری ها محفوظ بمانند.
واکسینو به ورکی سره دغه مخنی ولکیږي.
وای افزود که بر اساس معلومات موجود به زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده ها خواست تا این واکسین را بر کودکانشان تطبیق کنند. گزارش سازمان جهانی صحت WHO و کلستر صحی جهان در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. در همان زمان سازمان بین‌المللی ورلد ویژن بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است. اما تغییر نحوه کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند. 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز چنین است که مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک. این روز در سال 2019 از سوی سازمان جهانی صحت WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است.
شنوندگان عزیز، شنیدید که امروز روز بین‌المللی مسئولیت بیماران است. شما برنامه میکروفون شما را میشنوین که در این برنامه در مورد ای که شما در محل و منطقه خود آیا به دکتر و دوا دسترسی دارین اختصاص یافته. همین لحظه یک زن فعال اجتماعی در مسائل تعلیم و تربیه را از شهر کابل با خود داریم و از اونا بیشتر میشنویم. سلام، به این برنامه خوش آمدین. لطفاً بگوین که در محل و منطقه شما وضعیت خدمات صحی چگونه است؟
سلام، درود خدمت شما و همچنان از شنوندگان عزیز که در رادیو گوش میدن. امیدوارستم همگی دارای صحت کامل باشن. تشکر از اینکه موقع دادین. والا به نظر ما محدودیت هایی که امروز بر زنان افغانستان تعمیل می شود و در بخش صحت به خصوص نه تنها خلاف حقوق بشر و کرامت انسانی است، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی بسیار سنگین هم دارد. این محدودیت ها زنان را از آموزش و کار، آزادی، رفت آمد خود دور ساخته بود، اما فعلا به کوچکترین نیازها و ضروریات اساسیشان هم نمیتونن که به خوبی برن نزد دکتر و اصلا دکترها خیلی محدود شده. در شبخانه هایی که ما مراجعه میکنیم در حدود 5-6 دکتر در یک شبخانه بزرگ است که این محدودیت ها باعث شده زنها بیشتر دچار مشکلات شوند. حتی یک متاسفانه یک شبخانه نسای اولادی که من خودم چشم دید خودت دیدم، زنها بسیار به وضعیت خراب بودند در اوجه و دکتران کمبود دکتر باعث شده بود نشوه به اونا رسیدگی نشوه، اجازه ندادن، اجازه برشان داده نمیشد که تا صدای خود بلند بکشن. از شدت درد صدایشان هم اجازه نبود، میگفتن که این گناه، نباید صدا بلند شوه. دکترها را محکوم میکردن به یک مریضا صدایش نیده شوه.
بله، ببخشین که صحبت شما را قطع هم کردم. ببخشین، در حالی که در 4 سال گذشته یک دکتر زن از پانتونهای افغانستان فارغ نشده و دخترها و زنهای افغان از آموزش در اینستیتوتهای طبی هم منع شدند، شما به حیث یک زن تأثیر این محدودیت چه قسم تجربه میکنین و چگونه ارزیابی میکنین؟
این سیاست ها نوعی فشار روانی و سرکوب جمعی است که هدفش ایجاد ترس و درماندگی در زنان و در کل جامعه می باشد. وقت زن حتی در شفاخانه اجازه ندارد صدای خود را در لحظه درد بلند کنه، یا وقتی که نمی تانه بدون محرم به یک شفاخانه بره. این باعث می شه که زنان بیشتر سرکوب شوند، بیشتر محدود شوند و حتی از درد و امو مریضی هایی که دارن جان خود از دست بدن. این وضعیت خیلی دردناک است که ما میبینیم دیگه نمیفهم که آینده از این چی میشه، چون هیچ ارگان، هیچ کسی توجه نداره. تمام درهای پانتونا دانشگاه برای خانما بسته است. همین مقدار دکترایی که فعلا نامست وقتشان تمام میشه و دیگه دکتر زن وجود نخواهد داشت.
بسیار ببخشید، مشوره شما به حیث یک زن، یک خانم، به سایر زنها و دخترای افغان که متاسفانه بیمار میشن در همچو وضعیت چی است؟
خب واقعیتی است که زنان افغانستان با وجود همه این محدودیت ها همچنان استادن، صدا بلند میکنن و نمیخواهند خاموش شوند. این نشان میده که اراده و مقاومت زنان از هر محدودیت قوی تر است، میتونن که به یک نوع خود برسانن به یک جای. مثلا همین درسای آنلاین بود و درسای زیاد موضوعات بود که پنهانی تدریس میشد به خانما، اما متاسفانه امی موضوع نت که ایجاد شده که قطع میشه یا یک مشکل دیگه شده که ما نمیتونن زنا ادامه تحصیل بتن و او زنایی که مشکل دارند اما قسم این چاره ندارن دیگه، پیشوی ما از بین میرن، مثل که زلزله کنه را شما شاید هستین، به خاطر که نمرم در جانشان دست نزدن و جان خود از دست دادن در زیر خاک و امار کفتیده بود جان دادن، کسی نبود که اونا را نجات بده. این همش مشکلات است که به زنها ایجاد میشه و تمام زنها دچار مشکلات روانی زیاد شدن، اصلا نمیتونن زندگی عادی داشته باشن.
شما چشم دیدتان از کلینیک های موجود سی لطفاً بگوین که آیا در کلینیک ها دوا وجود داره برای بیماری ها در منطقی که شما زندگی میکنین یا نه؟
نه خیر، متاسفانه وجود نداره و یک تیم خانم ها از پولیو بود که میخواستن برای طفلا پولیو بتن، مانعشان همی یک گروه طالبا شد در منطقه خود ما، البته در جایی که زندگی میکردیم که ای بیخی چشم گیر ما بود که دلیل شپرسان کردن که ای خو قدری پولیو واکسین است که بخاطر حیاتی طفل لازم است که ما ایره باید بهش تطبیق کنیم. اما گروه گفتن که نخیر، ای بخاطر از این نیست، ای بر از ایست که اینا در آینده یک شخص عیاش تربیه شوند، یک انسان بد در جامعه عوض باس یعنی بار بیاین، ای به او دلیل است ای باید من نشه و تدبیق نشه. باز اونا هم اجازه کارت که داشتن از خود طالبای کلانش او را نشان دادن، بعد از او اجازه دادن، اما بسیار به وضعیت بد برخورد میکردن امروی تیم واکسین. دیگه در کلینیکا ای جایام زنها را اصلا بدون محرم اجازه نمیتن، ما شاهد هستیم که زنها در وضعیت بد در شفخانه، چون مردان نمی باشن در خانه یک مصروفیت می داشته باشن، مراجعه میکنن اجازه داخل شدن ندارن، میگه باید امروی شما محرم باشه، خدا کنه که هرچ کالتشان بدان باشه و ای امطور تطبیق میشه این قانون، تا ای که زنها مجبور میشن از بیرون یک مرد امروی خود برش پول بتن که بر چند لحظه نقش محرم بازی کنه تا داخل شفخانه اجازه بتن. ایره ما چشمگیر خود دیدیم که این آلت است.
ببخشین، طوری که شما گفتین در صورتی که خانما نمیتونن به طور آزادانه به کلینیک های سی مراجعه کنن، پس در صورت بیمار شدن به کی مراجعه میکنن؟ چه تدابیر و چه اقدامات را روی دست میگیرن؟
ایچ دیگه اما طور پس خانه میرن یا ایست که همه قسم گفتم یک محرم به خود پیدا میکنن تا نزد دکتر برن، و نزد دکتر هم که میرن اگر طالبا حضور داشته باشه باید نزدیک دکتر نشینن، بسیار از دور صحبت کنن، صدایشان هم بلند نباشه، فقط خوب است که به اشاره صحبت کنن. مشکلات به حد زیاد است، یعنی آل دهی روزا حتی در مدارس گفته شده که زنا در جمع خود باید قرائت بلند نکنن قرآن کریمه، قرآن کریمه با آواز بلند قرائت نکنن، الله اکبر با صدای بلند نگوین در جمع خود زنا، تا هی هدف دیگه قابل تحلیل نیست که چرا این کار میکنن، هدفشون از این کارا چی است؟
بله.
نمیفهمم.
بله، بسیار تشکر از شما از اینکه در این برنامه سهم گرفتین و نظرتان و معلوماتتان با سایر شنونده های رادیو آزادی شریک ساختین. خانم پروین طوفان، مدافع حقوق زنان، فعال و تحلیلگر مسائل تعلیم و تربیه، را هم با خود در خط تلفن داریم. خانم پروین طوفان، به این برنامه خودتان و برنامه مایکروفون شما خوش آمدین. بله، صدای شما را
تشکر، خوش باشین، عرض سلام ادب دارم خدمت شما. بله، سلام علیکم، صدای شما را من دارم.
بله بله،
ادب دارم،
زنده باشین، صدای شما را ما هم بشنویم. خانم طوفان، طوری که شنیدین امروز روز بین المللی، بله بله، صدای شما را ما دارم بشنویم، صدای شما را بشنویم، دایما بشنویم. خانم طوفان، طوری که شنیدین امروز روز بین المللی مسئولیت مریضاست و امروز از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در افغانستان و جهان تجلیل میشه. اگر خانم طوفان از شما بپرسم که در افغانستان چقدر زمینه ارائه خدمات صحی برای کودکای تازه تولد شده فراهم است صحبت بکنین. بله بفرمایید.
تشکر. زنده باشین. من صدای مهمان گرامی را هم شنیدم، با مفصل اونا صحبت کردم. شرایطی که در افغانستان هست بسیار شرایط سخت و دشوار در افغانستان وجود دارد. ما تنها شهرهایی را که در پایتخت یا در مرکز وجود داره ما رو در نظر نمیگیریم. باور کنید آقای ماین که ما در قریه ها، در ولسوالی ها، در جاهای دوردست که دور از کلینیک و شفاخانه ها هستند، هیچ خانم زنان و اطفال مسئولیت ندارند در شرایط زندگی، در شرایط وقتی که مریض میشن، زمانی که شاید هیچ مراجع نکنند. وضعیت از اونا بسیار خراب است و فعلا در شرایط فعلی که در افغانستان آمده هنوز هم بحرانی تر و سخت‌تر شده.
بله، پس وضعیت کودکا که طور است، در مجموع وضعیت ارائه خدمات صحی و دسترسی به دکتر و دوا در محل و منطقه شما چگونه است؟ شما تا اگر من اشتباه نکنم شما در ولایت هرات زندگی میکنین. بله
ما در ولایت هرات زندگی میکنم. یک مدتی ما در یک ولسوالی خیلی دور افتاده در ولسوالی گلران هرات، ما در یک مرکز بخش صحی در بخش ساعت روان کار میکردم. در از اونجا مراجعینی که در کلینیک ها مراجع میکردن بسیار زیاد بود. مراجعین از اونا بیشتر از اونا زنا و اطفال بودن. یک مؤسسه او رو پیش می برد و تنبیه کننده از WHO بود. اما متاسفانه در از این مدت 2 ماه، 3 ماه، 5 کلینیک را که WHO تنبیه میکردن او بسته شد. من خود من اموتو عذاب و وجدان دارم که میگم چرا این مردم که 3 ساعت، یعنی از ولسوالی گلدان تا شهر هرات 3 ساعت فاصله هست، نه زن حامله را رسانده میتونن، نه طفلی که وضعیت از او وخیم باشه او را به دکتر رسانده میتونن. وضعیت در از اون منطقه با بودن همین کلینیک با مردم رویه میدادن، خدمات درست ارائه میشد، دارو دواز و فریمان بود، خوب خدمات مردم راضی بود. اما متاسفانه 3 ماه میشه که کلینیک بسته شده. من نمی‌فهمم که مردم در چه وضعیت قرار دارن. مراجعین از اونا بیشترین مراجعین از اونا خانم ها بودن و اطفال بودن. یعنی در روزی که مراجع میکردن، یعنی در بخش خود من بخش ساعت کار میکردم، اگر در ماه ما گزارش میدادیم 40-45 نفر، در بین از اینا 5 تا یا 6 تا مرد بود، تقریبا 30-35 نفر از اینا زنان بود به بخش صحت روان. اینا مراجعه میکردن، از لحاظ روحی ضرورت داشتن که مشوره بگیرن در زندگی، در مشکلاتی را که پیش میان و یا به دکتر اونا را ریفر داده شده که اینا دارو دوای بخش دکتر اعصاب ضرورت داره. در مجموع اگر بگویم وضعیت صحی در ولسوالی ها بسیار کم رنگ است، بسیار محدود شده. حتی موضوع دکتر و بخش زنان میاییم، ما به بخش شفاخانه اوزوی 60 دکتر هرات که هست. ببینیم به هر بخش که ما مراجع کنیم، دکتر داخله از مرد، بخش صحت از مرد، بخش ارتوپیدی از مرد، دکتر دندان از زن. چی رقم اینا ترجیح میدن که شما مثلا به حساب زنا رو میگن با محرم میاین، زنا رو میگن که مثلا تداخل بلند نکنن، در حالی که وقتی که یک دکتر، یک زن پیش دکتر مرد مراجع کنه مجبور فشار از دیده شه، مجبور که مثلا اگر تکلیف گوش و چشم داشته باشه به صورت از او به دست از او زده میشه. خب دیده ما چی رقم میتونیم که ما بگوییم که خدمات صحی درسته؟ اصلا ما سخت ضرورت داریم، به دکتر زن ضرورت داریم، به قابله زن ضرورت داریم، به نرس زن ضرورت داریم. وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی، در گذشته هم بود. ما کمبود دکتر زن داشتیم، کمبود قابله داشتیم، کمبود نرس داشتیم، اما متاسفانه 2 برابر از اون حال ما داریم. چون در گذشته در ولسوالی ها قریه ها ناامن بود، مردم دسترسی نداشت، کلینیک نبود، رفت آمد نمیکرد. اما حالی که هست، همیت هست، مردم رفت آمد داره، مردم ضرورت به کلینیک داره، اما متاسفانه کمبود دکتر داریم، کمبود نرس و قابله داریم که این هنوز هم یک مشکل بسیار زیاده داره. در از این قسمت.
بله خانم طوفان، حاکمان فعلی افغانستان هم به یقین که خواهر، مادر و زن دارن و مطمئنن که خانم ها مادرانشان و زنانشان متاسفانه مثل هر انسان دیگه بیمار میشن. اینطور واقع نشده که شما از خود از اونا پرسان کنین، از حاکما، از کسایی که مسئولین محلی هستن، که اونا چی میکنن در همچه موارد با مادر و خواهر و زن بیمار خود؟
سوال دمیان میره که زمانی که خانم از اینا مریض میشن پیش دکتر میرن کجا برن؟ خواهر از اینا مریض میشن کجا برن؟ من خود مگاه وقت همه تو فکر میکنم، میگم همه تو به ذهنم میاد که نید دکترها و قابله ها کلی که تصمیم بگیرن از زمانی از فامیلا و اقارب امارات بس میای خانم از اینا اصلا دیده نشود، اصلا نبینه، به خاطر از اینکه این مشکل رو که برمیخورن برن به خانه قصه کنن و بگوین که ما هم با همه چه مشکلی برخوردیم. وقتی که شما را مکاتب بسته کردین، پنتونا را بسته کردین، دکتر درس نخونه، قابله درس نخونه، نرس درس نخونه، پس ما با کجا مراجعه کنیم؟ اونا هم اجازه نمیدن پیش دکترای مرد برن. پس مشکل افغانستان چی میشه؟ با این کسایی که مثلا این در رأس قرار دارن ما هیچ وقت نمی‌موفق نمیشیم که اونا رو ببینیم یا صحبت کنیم، یا اجازه نمیدن اصلا ملاقات رو با خانم ها، اونا ترجیح نمیدن صحبت نمیدن. اگر بخوای با کسی گپ بزنین میگه صلاحیت ما نیست که مثلا با همو خوردید کسایی که پایین رتبه باشن با اونا اگر صحبت بکنین میگه هم رز بلند جای ما. نمیفهمیم که در رأس کیها مانع از این موضوع میشه، کیها مانی میشن که خانم ها درس نخوانند، به خانه نشین شنن. این یک معضله خیلی بزرگیه که برای 5 سال بعد و 10 سال بعد ما دچار یک مشکلات بسیار بزرگ میشیم در افغانستان.
با سپاس از شما محترمه پروین طوفان، مدافع حقوق زنان، فعال و تحلیلگر مسائل تعلیم و تربیه، از ولایت هرات که در این برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین که به دسترسی خدمات صحی و امکانات تداوی اختصاص یافته. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و از شما شنونده های عزیز خواهیم شنید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را مشنوین که به وضعیت خدمات صحی در افغانستان و ای که شما چقدر به دوا و دکتر دسترسی دارین اختصاص یافته. خانم نسیمه جامی، باشنده شهر هرات، ممنون و سپاس از شما که در این برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. خانم جامی، لطفاً بگوین که وضعیت خدمات صحی در محل و منطقه که شما زندگی میکنین چگونه است؟
سلام، وقت بخیر. خدمات صحی در منطقه ما واقعا دشوار و معدود هست. قبلا کلینیکا و مراکز صحی وجود داشت، بیشتر بود، ولی متاسفانه در 4 سال اخیر بیشتر نهادها نظر به محدودیت ها، نظر به نبود امکانات، نبود پرسنل، مراکز صحی بسته کردن و فقط در منطقه ما یک مرکز صحی وجود داره. با وجودی که بیشتر از 3 الی 4 هزار فامیل هست، یک مرکز صحی نمیتونه، گنجایشی را نداره که بتونه به همه مریضا رسیدگی بکنه. ما همین چند روز گذشته شاهد ازی بودیم که یک خانم بود، طفلک از این مریض بود، وقتی به مرکز صحی برد، به کلینیک برد، کلینیک امو تایم کاری از او از 8 صبح شروع می شد تا به 12، ولی بعد از ظهر کلن خدمات بسته کرده بودن و او تفلگ از او واقعا مریض بود. وقتی به اونجا مراجعه کردن اصلا تفلگ از او ندیدن، گفتن تایم کاری ما ختم شده، ما دیگه مریض دیده نمیتونه، و او مجبور شد که امو تفلگ خور به کلینیکای شخصی با هزینه بسیار گفته تداوی بکنه. و این مشکلاتی هست که، و همچنان مشکلات رفت آمد زیاد وجود داره، چون او کلینیک و مرکز صحی از ساحه کمی دور هست، به یک منطقه قرار گرفته که باید چندین نواحی بتونه از او استفاده بکنه و این واقعا دشوار است، هم برای زن و هم برای اطفال.
خانم جامی، آیا در منطقه شما دکتر زن وجود داره؟ چون در 4 سال گذشته حتی یک دکتر زن هم از پانتونهای افغانستان فارغ نشده و آموزش دختران و زنان افغان هم در اینستیتوت‌های طبی ممنوع شده. به عقیده شما به حیث یک زن، این محدودیت ها چه مشکلاتی را در زمینه ارائه خدمات صحی در افغانستان به وجود آورده؟
متاسفانه تعداد دکتران زن در منطقه ما بسیار کم است یا گاهی حتی وجود ندارد. نه تنها در منطقه ما، بلکه در سایر مناطق دیگر هم همین مشکل هست و یک از بزرگترین مشکلات بین زنها هست، چون بسیار از زنان دوست ندارند که نزد دکتر مرد تداوی بشن و از جایی که تقریبا 4 سال میشه که هیچ زن فارغ التحصیل نشده مخصوصا در رشته طب، و این باعث شده که مشکل روز به روز افزایش پیدا بکنه. مراقبت صورت نمیگیره، مخصوصا مادران باردار، زنان، کودکان، تمام از اینا مریضی ها از اینا دیر تشخیص داده میشه و این باعث میشه که منجر به مرگ ختم بشه. متاسفانه در همین منطقه ما، در همین ما شاهد 3 فوت زنا بودیم که همگی اینا بر اثر حمله قلبی نیمه های شب به اونا رخ داده. نه دکتر مرد بوده نه دکتر زن، خب اصلا پیدا نشده و باعث از این شده که اونا دیر به شفاخانه برسه و در نیمه را فوت بکنن. حتی به خاطر یک پیچگاری، به خاطر یک سیروم یا هر دوای دیگه که باشه، چون هیچ دکتر زن یا نرس وجود نداره، اما افراد اما فامیل دروازه تک تک همسایه‌ها میزنن که آیا کدام زن هست که بتونه کمک بکنه، آیا کدام نرس، کدام پرستار، کدام دکتر زن اگر کسی سراغ داشته باشه، از همسایه‌ها کسی باشه. که متاسفانه یک مشکل بسیار جدی هست و ما هر روز شاهد ازی هستیم، هر روز ما شاهد مرگ میر کودکان و زنان هستیم و هیچ رسیدگی صورت نمیگیره.
خانم جامی، در منطقه شما زنانی که مریض میشن نزد کی مراجعه میکنن و چگونه تداوی میشن؟
امروز وقت زنان مریض میشن، البته اگر خوش شانس باشن میتونن نزد دکتر زن برن، اگر دکتر زن در شهر وجود داشته باشه، در منطقه ما بوده باشه، ولی بیشتر اون به خاطر تداوی مجبورن که نزد دکتر مرد برن و یک تعداد بدون مجوز دکتر اونو به داروخانه میرن و از اونجا دوا میگیرن. یک تعدادن به تعداد زیادی هم به درمانهای سنتی رو آوردن و از طریق روش های سنتی اونا مریضی ها درمان میکنن. دیگر چون دکتر زن اصلا وجود نداره، تداوی واقعا ناقصه، حتی بعضی بیماری ها به موقع درمان نمیشه و این باعث میشه که بیشتر مریضی ها شدیدتر بشه، انتشار پیدا بکنه و حتی باعث میشه که جان زن ها کودکان به خطر بیفته. ما تعداد از دوستای ما همین هفته قبل، چون در داخل شهر ما دکتر متخصص وجود نداشت، دکترها بودن قبلا، خود شما وضعیت و شرایط میبینین که در 4 سال گذشته مهاجرت کردن رفتن، مجبور شدن خاطر تداوی خود به مرکز برن، به کابل برن و در اونجا با هزینه بسیار گفته همون مریضی خود تداوی بکنن.
خانم جامی، آیا در منطقه شما به ادویه لازم دسترسی وجود داره؟ به نظر شما کیفیت دواهایی را که از دواخانه ها خریداری میکنین و دواهایی که در کلینیک های سی موجود است چطور است؟
دسترسی به داروها واقعا محدود هست، هرچند امروز ما میبینیم مردم، ما شاهده که دواخانه ها در کوچه پس کوچه های هر شهر ما میبینیم در افغانستان وجود داره، اما دوای با کیفیت نیست. اکثرا دوای از اون دوای بی کیفیته، حتی بعضی دواها تاریخ مصرف اینا گذشته تقلبیه و بعضی وقتا تا نوعی معدودی از اینا وجود داره، بسیار اندک هست و این موضوع باعث میشه که بسیار از بیماری ها به خوبی درمان نمیشه، سلامت مردم واقعا به خطر میفته. کیفیت دوا واقعا نگران کننده است، مخصوصا برای زنان باردار، برای کودک ها که نیاز به دارو و مراقبت جدی دارن. من همی پیشتر هم گفتم که وقتی که در این منطقه ما یک خانم طفلک مریض بود، حتی وقتی به شفاخانه مرکزی شهر برد، اونجا فقط برای از یک نقصه دادن و هیچ گونه دوایی برای از اون ندادن، چون گفتن ما دوا نداره. مجبور است که امو مریض و فامیل از خودی از پول شخصی خود بر از دیگر داروخانه ها دوا بگیره، یا یک تعداد دکترای هستن متاسفانه که امو با یک تعداد دواخانه ها سازگار هم و اونا امو دوای بیکفیت خود به مریض تزویج میکنن و یه واقعا نگران کننده است.
خانم جمی، با در نظر داشت تجربه خودتان به حیث یک زن، مشوره شما به حیث یک زن به سایر خواهرانتان که بیمار میشن چیست؟
به عنوان یک زن توصیه‌ام به خواهرایی است که سلامتی خود جدی بگیرن و ارزش قائل باشن. اگر امکان داره به مراکز سی مراجعه بکنن، پیش دکتر زن برید معالجه برن. اگر امکان هم نیست، میتونن که پیش دکتر مرد برید درمان برن. البته پیش از مراجعه میتونن که اطلاعات کامل از دارو و درمان داشته باشن. و در صورت امکان با کسایی که تجربه دارن میتونن مشورت بکنن. و بهداشت شخصی و مراقبت از کودکان و خانواده اهمیت زیاد داره و گذشته از این مهمتر از همه ما باید صدای خود بلند بکنیم برای دسترسی به خدمات صحی بهتر و حضور دکتران زن، چون بدون دکتر زن سلامت جامعه و زنان واقعا آسیب میبینه. و امیدوار هستیم که هر چیز زودتر ما شاهد زنان متخصص در کشور خود باشیم و امیدوار هستیم که دیگر مردم ما، زنان ما، کودکان ما، مریضان ما برای درمان به کشورهای همسایه نرن.
با سپاس از شما خانم نسیمه جامی، باشنده شهر هرات، که در این برنامه مایکروفون شما سهم گرفتین. شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین که با وضعیت خدمات صحی در افغانستان و ای که چقدر دسترسی به دکتر و کلینیک های صحی و همچنان ادویه لازم موجود است اختصاص یافته. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوید که به بهانه روز بین المللی مسئولیت مریضان برای بحث در مورد این که آیا شما در محل و منطقه تان به دکتر و دوا دسترسی دارید و ای که کودکان تازه متولد شده و مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند اختصاص یافته. حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنونده های عزیز از طریق واتساپ به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما در کابل زندگی میکنیم، با بعضی امراضای عادی دوا و دکتر هست، اما بعضی امراضای دیگه هست که مردم به خارج میرن. دوای درست اگر باشه به پاکستان و ایران مردم، به ایران و هندوستان چه بگنه مردم. دوا 30% کیفیت داره، دکتر خوب است.
سلام علیکم، در زده رادیو در خبرونی طول وردون که سلامونه بایم. در کندر ولایت در غسان پولسوالی که در شو گودر پسیمه که یوا در نا در زاری والا دکتر نارینسته و شزینه دکتران خود مرد خبری سیمه دانسته، یوا در نا در بیبان سرازی اون در طالبان بیبانگی و بانسته که خواهن بود سرائی انوز دوالا و داغه دکتری تا ناستی شزینه دکتر خواهد مریضان گوری خپل خاون چې دی هغه هم دالت وسره وسیر نو ما ځې گزاره والا دی د نږدې مجلس سره کړی دی، بانډار مو سره کړی دی، ماته ویلي چې ما د کور گزاره نه پکېږي. اوس طالبان موږ ته اجازه راکړه زه به خپل خواري او غریبي وسره کوم، نو هغه دی کور والا هغه بعد یې خپله ډاکټري کوي. نو بس نو څنګه وکړم، د علاقې خدمت دی، د سیمې خدمت دی، زه مجبور یم ډېر هلته پایبندې دا باندې ایښې ده چې تا سره به خپل خاون در سره یې که چیرې هغه نه وي بیا ته وظیفه نه سي اجرا کول.
دسترسی به دکتر به دوا در کابل کار آسانی هست، ولی در کنار آسانی بعض اوقات دشواری های خود را هم دارد، چون رفتن به دکتر و خریداری دوا به پول گزاف ضرورت دارد. ولی در شرایط کنونی رفتن به دکتر و خریداری بعض از دواها کاری سختی هست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه سالی محمد حیران د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ولاکمن اینمې اړیکه درسره نیولې ده او زما وازادي راډیو ته دا پیغام دی. صورت پانې چې زموږ له څه امکانات د دوا و د ډاکټر کېږي، ځکه چې موږ ډېر په صحرا منډکه کې نه یو، و ډاکټر و دواتم لاسرسی کیږي. خو هر صورت باندې داسې کسانان شته، داسې وړونه شته چې هغه ډېر لرې دي، لاسرسی نه کیږي، نو له دغه شبکو د لارې څخه ډېر کار اخلي. نو په ډېر درنښت سره د عمارت و مسؤولینو ته زموږ دا پیغام دی چې باید دا انټرنیټي شبکې بندې نه کړي، ځکه چې دا زموږ لپاره ډېره غټه اسانی ده. وسلام.
سلام، روزتان بخیر. باید یادآور شوم که در افغانستان بیش از 90% مردم به خدمات اولیه‌ای دسترسی ندارن، چی برسه که به دکتر دوا. و این خیلی یک مسئله مشکل در جامعه ماست. مثل که من خودم قبلا کارمند بودم و خانم من معلم بود، نظر به مشکلات رفتیم و تا رسالت پدر بودن انجام بودیم ایران، همه چیز خود فروخته به خاطر تأثیر دختران، ادامه تأثیر دختران رفتیم اونجا، چیز نشد، اجازه اقامت ندادن، باز مجبور شده پس آمدیم، همه چیز خود راست بوده خود فروختیم و کردیم خوردیم ایران و پس آمدیم آواره شدیم. چطور ما یک ماموری که وایز از دستش کارش گرفته شده باشه و خانمی که از دستش وظیفه‌اش گرفته شده باشه، چطور میتونه که به دکتر دوا دسترسی داشته باشه؟ من یکی از جمله اما اشخاصی هستم که کارم و وظیفه‌ام از دست ما گرفته شده.
سلامون و احترامات میمونید از ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې په ځینې کلینیکونو کې دواګان شته، انو چې کله سړی ورته مراجعه وکړي هغه هم ډېرې محدودې وي، داسې پره دوا نشي ورکولی او ډاکټر ته رسیدګي کولی شو. ډاکټران شته په کلینیکونو کې، خو د دوا مشکل شته، نو د دوا په مورد کې توجه وشي نو ډېره به شي. ژوندي او سلامات اوسئ.
سلام عزیزی ارجمند، کارمنده های و شننده های راژی آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکات و پیام میگذاریم از ولایت غزنی، از ولسوالی غوغز، راز محمد هستیم. ما به دواهای دسترسی دکتر راینایی داریم، خاطر ازی که کلینیک های امکانات رای نداره که ما بریم به دست بیاریم. بالاخره اینم دسترسی ما به دکتر.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و از محترم دکتر محمود مینپال در مورد این که کودکان تازه متولد شده و مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند میشنویم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
دکتر سب محمود مینپال، به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدین. امروز روز بین‌المللی مسئولیت مریضان است و از این روز تحت عنوان مسئولیت برای هر کودک تازه تولد شده در جهان تجلیل میشه. دکتر سب مینپال، اگر لطف بکنین بگوین که کودکان تازه متولد با مادران آنها در افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام، خدمات صحی در افغانستان در مجموع در شرایط فعلی بسیار محدود است. به شما معلوم است که مملکت که 45 سال جنگ دیده باشه، تمام انفراستراکچر خراب شده باشه، دیگه یکی از اثرات بسیار عمیقی بالای سکتور صحی هم نباشه. در یکی از گزارشات که از طرف یونیسف و دبلیو‌اچ‌او داده شده، میگن که در افغانستان در هر ماه 24,000 طفل متولد میشن، اما در این جمله 792 خانم میتونه که به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشن، یعنی 3.3%. خب این به این معنی نیست که بالکل دسترسی نیست، معنای از دیگری است که اکثریت مردم ترجیح میدن که دولت یک پروسه نرمال فکر میکنن، کوشش میکنن که اگر تا اختلافی نشه یا تا مشکل برخورد نکنن به وکیل نکاح هم نمیبرن. نگاه به این حساب یکی از نگاه کلچر و فرهنگ مردم و دیگر از نگاه دور بودن کلینیک ها و با وقت آمدن به کلینیک ها مردمی مادران و اطفال بسیار زیاد است در مملکت. و دمی سایه باز گفته میشه که در حدود 620 تا 638، مادر در 100,620 تا 638، مادر در 100,000 ولادت جان خود از یک رقم بسیار بسیار بلند است. و مثلا اگر شما را با دیگه مملکت ها مقایسه کنید، مثلا در البانیا با 700,000 ولادت 7 خانم از دست میره زندگی خود از دست میره، و در انگولا 183 مادر توی مثل مقایسه میشه. اما در افغانستان 620 تا 638 دیگه، خدا کنه که
دکتر صاحب، برای کودکانی که تازه تولد شدن باید چه خدمات ابتدایی صحی ارائه شود و در مراحل آغازین زندگی کدام نکات صحی مهم است تا مراعات شوند؟
تشکر، سوال خیلی خوب است. اولین کاری که میکنیم ما باید مراقبت فوری نوزاد انجام بدیم. در مراقبت فوری نوزاد اولین چیزی که مهم است خوش کردن طفل است یا خوش کردن نوزاد است بعد از ولادت و گرم نگه داشتن است. دومش که است، باید تماس پوست با پوست به مادر صورت بگیرد، یعنی طفل برهنه در بغل مادرش قرار بدیم. و این را اگه صاحب به اصطلاح بیش ما میگیم کانگرو کیر. در بعد از او باز بریدن ناف است با وسایل استریل و نگهداری صحیح از ناف است. یعنی مطلبی است که قسمت جدا شده باید درست نگهداری شود تا واورا محل مخصوصش بگذاریم و طفل نافش باید به صورت درست باید پارچه گاز و کرکلم به سیزی بسته کنیم. دیگه بعد از در مرحله دیگه باید ازیابی تنفس نوزاد بکنیم و رنگ جلد نوزاد، آیا جلد نوزاد رنگش نرمال است، مثلا گلابی است و یا ایست که کبود شده که او یک علامه خطر است. تنفس نوزاد درست است، تنفس کشیده میتونه یا نمیتونه. قدم بعدیش باید آغاز شیر مادر باشه و این شیر مادر باید تا 2 سالگی و در صورت کمبودش باز حداقل تا 6 ماه باید ادامه داشته باشه. و یکی از مشکلاتی که مادرهای مادران در خانه هایشان بهتون فکر میکنن که تا 12 تا 24 سال باید به طفل شیر نتیم و موشیر اولیه که رقم پنیر واره که بوره مادر ندای استیوی به نام کلسترول یاد میکنیم و در بوده شیره هسته و باید رفع شد و باید باز از او بره طفل شیر نتیم که یک مفکوره نادرست است و اون شیر اول در طفل بسیار ضروری است و در او معافیت طفل به صورت 100% تضمین شده که بالا برن. در مرحله بعدیش اولین واکسین است که بر طفل داده میشه یا واکسینیشن است. گوشی رویش در شروع بعد از تولد مواردش بیشگی پولیو و هپاتایتیس بی را میدیم و در صورتی که اگر طفل خونریزی داشته باشه یا نافش خود یاد بره باید با مراکز سیلی یا با دفتر یا با قابله در ارتباط باشن و بر از دوای مخصوص که به آنف از ویتامیکی است تطبیق میکنن. دیگه مراقبت از چشمای طفل است، که چشمای طفل باید پاک نگه داشته باشه. و بعد از او یک ویزیت در روز سوم و یک ویزیت در روز هفتم و یک ویزیت هم در هفته ششم که ما ویزیت های بعد از ولادت میگیم که به اصطلاح تیزین و پوست نتل کیر میشه که یا باید از طرف تیم های سیار قابله ها در صورت کلینیک دور باشه و اگر کلینیک نزدیک باشه باید با وسیله مادرش طفل به کلینیک آورده شود و دوز تمام سیستم حیاتی طفل چک میشه.
دکتر صاحب، در افغانستان عده به این عقیده هستند که مادری که تازه طفل تولد کرده باید تا یک مدت طولانی که حتی بعضا گفته میشه که 40 روز حمام نکنه. به عقیده شما این موضوع چقدر از لحاظ طبی درست است؟
برای شما بهتر معلوم است که یکی از ارکان دین مبین اسلام نظافت است و هیچ ممانعتی وجود نداره در صورتی که طفل تولد شود و بعد از مادر تا 40 روز خودا نچوید یک بشکل مسئله خرافاتی است و تنها مادرهایی که بعد از عملیات کسوشان پیدا میشه و از اینا به حساب بعد از توصیه دکتر و شرایط زخمش ما میتونیم توصیه کنیم که روز دوم، روز سوم یا روز چهارم میتونیم غسل کنیم و غیر از او هیچ امانتی وجود ندارد. و بسان پیشتر گفتم که نظافت جز ایمان است و
یه شستن بدن یا حسلم زیونمون.
دکتر سیمینپال، آیا کودکان تازه متولد شده در افغانستان و مادرهایشان از مسئولیت غذایی کامل برخوردار هستند؟
سوال شما دو بخش دارم. اول در قسمت طفل هستن یا نوزاد هستن و دوم در قسمت مادر هستن.
بله.
در قسمت اطفال نوزاد، تمام اطفال نوزاد مسئولیت غذایی دارن، به استثنای اطفال که مادرهایشان به نسبت یک مریضی نتونن شیر کافی داشته باشند. در غیر از او خداوند سیستم همه جور کرده که وقتی طفل برش میتونه متشیران برش نهایت میده. اگر مادر شیر خدا برای طفل منظم و بعد از تولد شروع کنه، هیچ منعت به حساب مسئولیت غذایی یا کمبودی مسئولیت غذایی در نوزاد پیدا نمیشه، چرا شیر خداوند تعالی به صفت یک غذای مکمل برای طفل تهیه کرده. آمدیم در قسمت مادرها. مادرها در مجموع چون شرایط اقتصادی مملکت اگر ببینیم و شرایط زندگی فامیلار اگر ببینیم، من نمیتونم بگویم که همه با فقر غذایی مبتلا هستند، اما یک تعداد شاید باشه. و برای جلوگیری از این بر ما شما معلوم است که اگر همه غذاهای عادی که بر ما شما در هر خانه موجود است، مثلا حبوبات، تاندازه لبنیات، این میدانه اگر منظم مادر بگیره، هیچ هم به حساب عدم مسئولیت غذایی یا موجه مبتلا نمیشه.
دکتر سب، گرچه شما به این موضوع اشاره کردین، اما در صورتی که مادر غذای کافی خودش نگیره، آیا شیر او از کیفیت لازم برخوردار است تا طفل از او تغذیه کنه و تغذیه شوه؟
طبعا نه، اما بازم برتون عرض میکنم که برای تولید شیر خداوند تو سیستم نگرفته که باید حتما گوشت بخوره و حتما غذای بسیار فوق‌العاده بخوره. نه، با همین غذای عادی هم ضرورت طفل از طریق شیر مادر پوره میشه.
تشکر. آیا خدمات صحی موجود در افغانستان برای بیمارا به خصوص برای مادران و کودکان به طور درست و به اساس استانداردهای طبی ارائه میشه و یا مشکلات در زمینه وجود داره؟
بازم این سوال رو با دو رقم برسان و بس کنم. یکی به حساب از یکی هست که موجودیت کلینیک ها در منطقه هست و استاندارد بودن کلینیک ها در منطقه هست، این فرق میکنن. بعضی جاها کلینیک ها هیچ وجود ندارن، یا مثلا در مجموع یک زن اگر بخواه از یک کلینیک مسخانه خود تا کلینیک بره 7-8 ساعت یا 10 ساعت باید پای پیاده بره. سرک خوبیش موجود نیست، سیستم ترانسپورتی موجود نیست. دیگه ما گفته میتونیم که در صورتی خوب نیست، اما در جایی که کلینیک ها موجود است و در جایی که خدمات سی ایران میشه، روی تا اندازه زیاد هم استاندارد مراعات شده و دولت به این احساس زیاد کوشش میکنه. ما خود ما یک کلینیک بسیار مرترک در ولایت وردگ داریم که همیشه از طرف حکومت هم چک میشه، از طرف ما هم چک میشه و استاندارد WHO که در دنیا رواج است و وزارت صحت عامه افغانستان هم و در نظرداشت تمام نقاط هم مستندر کلینیکای خود عیار میستند و ما هم یکی از جمله کلینیکی که داریم مستندر شهیدشان خوب کار میکنیم.
دکتر سبمینپال، برای تداوی بیمارا گرفتن ادویه لازم یک امر ضروری پنداشته میشه و ادویه لازم همیشه از طرف دکترای موظف تجویز میشه. وضعیت ادویه برای تداوی بیمارا به خصوص کودکان در شرایط حاضر در افغانستان چگونه است به عقیده شما؟
در قسمت کنترل از طرف دولت و حساب استانداردهایی که موجود است خوب است و تمام ادویه که در وارد مملکت میشه چک میشه و از طریق بعد از چک از طریق تایید وزارت صحت عامه و فارمسی با بازار عرضه میشن. اما یک چیزی را باید از نظر نندازیم که ما در مملکت خود در دو طرف زیاد سرحدهای باز داریم و ادویه یکی از اقلام تجارتی است که مفاد خوب داره، خصوصا وقتی که به صورت قاچاق وارد مملکت شود و اگر یکان تا زمینتای به کیفیت هم وارد میشه، تا اون طریق وارد میشه
و اما دولت در مجموع ناحت ناحت میکنه و بسیار خوب پیش میره.
دکتر سید مینپال، گرچه شما به این موضوع اشاره کردین، اما بد نیست که دوباره تکرار بکنیم و کم تاکید روی این مسئله صورت بگیره که وقایه بر مسئولیت نوزادها و کودکها در برابر بیماری ها و واکسین های به موقع و منظم در برابر بیماری های خطرناک دوره کودکی یا طفولیت چقدر مهم است؟
در مجموع اگر ما رعایت اجسته و رعایت وقایه در مراقبت های سی برای طفل از خانه با کلینیک مراد کنیم، آینده طفل بسیار درخشان می باشن. از مراقبت ناف نوزاد گرفته مثلا محافظت در برابر هوا، تهویه درست اتاق، جلوگیری از تماس با افراد مریض خصوصا سرفه و زکام که داشته باشن یا زردی داشته باشن، پرهیز از دود دخانیات و مثلا سگرد نکشند و این خانه و کوشش کنند و پایی های سیستم را استعمال کنند و اگر صندلی هم باشد دود نداشته باشد، این هم بسیار مهم است برای این دید کسید. و در پالوی ازو اولین چیزی که ما با پیشتر عرض کردم برتان که به طفل بعد از تولد و سه واکسین دفتن داده شده که او بی سی جی است، پولیو است و هپاتایتیس بی است. بی سی جی در مقابل امراضی چون توبرکلوز که در جامعه ما بسیار زیاد شروع داره از این محافظت میکنه طفل، پولیو از فرز جهتفال جلال بیره میکنه در آینده طفل و هپاتایتیس بی هم ارزدی ها و همه تو بعد از اون سیستم واکسینیشن طفل ادامه پیدا میکنه و در ماهای مختلف از واکسین های مختلف جی پی تی، میزل و پنتاولان از این استفاده میشه که در مسئولیت رشد مسئولیت طفل بسیار کمک میکنه و اگر یک طفل که وقتی مرکز تمامش مکمل گرفته باشه از این مریضی ها در امان میباشه و به صفت یک فرد سالم در آینده در اجتماع تقدیم میشه. در غیر از او اگر یکی از این واکسین ها رو مس میکنه خصوصا در اول روز زندگی خود مثل بی سی جی موقعی شیعی است که جامعه توبرکلوز زیاد است، شاید به توبرکلوز مبتلا شود. پولیو را شما میبینید که افغانستان یکی از مملکت‌هایی است که یکی از دو مملکت است که پولیو رو بسیار زیاد است و هپاتایتیس بی هم یک نوع زردی است و هم در افغانستان زیاد است. پس اگر نمی اصول منیزیشن ما میگیم یا واکسینیشن ها که میگیم اگر این مراد شود طفل یک طفل در آینده هم به صفت یک جوان سالم دیگه اجتماع میشه چی مرد باشه چی زن.
دکتر سید مینپال، طبعا مسئولیت والدین و خانواده ها در صحت و مسئولیت نوزادا یک امر بسیار مهم است، اما مسئولیت حکومت ها در قبال مادران و کودکان که آینده یک مملکت محسوب میشن چی است؟
ارائه خدمات صحی بهتر، ارائه خدمات صحی بهتر به این معناست که در تمام کلینیک ها باید سیستم سه چیزی که بسیار ضرور است که او عبارت است از مسائل تغذیه است، مسائل وقایوی است که واکسینا میشه و وسایل تداوی است، این باید در هر کلینیک موجود باشه و این حال کلینیک ها هم نسبت به نفوس دیزاین میشه که مثلا در کجا یک مرکز صحی باشه یا پست باشه، باز یک مرکز صحی سب هلت کلینیک میگه موضوع باشه، باز در کجا بیزیک هلت کلینیک باشه، در کجا سی سی یعنی کامپریهنسیو هلت کلینیک باشه که در اوجه مریض را یک مدت نگاه کنه میتنه و بعد از او شفاخانه های عرضی و ولایتی. دیگه دلیل این از مسئولیت های حکومت هست. امروز مردم افغانستان به کمک های صحی زیاد به جمله اشد ضروریات شدند. بخاطر اینکه که شما می فهمید حالات مملکت نسبت تغییرات اقتصادی و نسبت کم شدن کمک های بین المللی بسیار زیاد به افت است و سقوط کرده ارائه خدمات سی. یک خواهش ما به صفت یک دکتر از جامعه بین المللی هست که کوشش کنند و بدون نظرداشت مسائل سیاسی در سکتور سی افغانستان توجه زیاد بکنند و ارائه خدمات سی را به حد
با سپاس از شما دکتر سب محمود مینپال که در این برنامه میکروفون شما اشتراک کردین. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را شنیدید که برای بحث در مورد این که آیا شما در محل و منطقه خود به دکتر و دوا دسترسی دارید اختصاص یافته بود. با سپاس از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مایکروفون شما که باز هم از شما خواهیم شنید، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیوی با گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت به برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش دارم.